اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 24 اوت سال 1397 هجری خورشیدی است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه صبحگاهی ما خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد را به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان متهم کرد. مقام های افغان تا کنون بارها به گونه مستقیم و غیر مستقیم نارضایتیشان را از روند مذاکرات امریکا با گروه طالبان در قطر ابراز کردند. اما اظهارات تازه حمدالله محب، تندترین انتقاد علنی یک مقام ارشد حکومت افغانستان از زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان و مذاکرات تحت رهبری وی با گروه طالبان می باشد. مشاور امنیت ملی افغانستان که برای اشتراک در نشست شورای امنیت ملل متحد به امریکا آمده، روز پنجشنبه در شهر واشنگتن در صحبت با جمعی از خبرنگاران گفت که زلمه خلیلزاد با حاشیه راندن حکومت افغانستان در جریان مذاکرات با گروه طالبان در پی کسب منفعت شخصی است. حمدالله محب همچنین زلمه خلیلزاد را به تلاش برای تصاحب قدرت در افغانستان متهم کرد و گفت که با در نظر داشت سابقه خلیلزاد، او در پی اهداف در افغانستان است. چون به گفته آقای محب، خلیلزاد دوبار میخواست در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند. حمدالله محب گفت تصور در افغانستان و در میان افرادی که در حکومت هستند این است که شاید هدف از این همه گفتگوها ایجاد یک حکومت موقت باشد که آقای خلیلزاد در رأس آن قرار بگیرد. ساعت پس از این اظهارات تند مشاور امنیت ملی افغانستان علیه زلمه خلیلزاد، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آقای حمدالله محب را به مقر این وزارت احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، در ملاقات با حمدالله محب انتقاد آقای محب از رویکرد آمریکا در قبال مصالحه با طالبان را رد کرد. یک اتحادیه بزرگ تاجران هند و یک گروه ملیگرای هندوهای این کشور خواستار تحریم محصولات و تولیدات چینیایی شدند. کنفدراسیون سرتاسری تاجران هند که از 70 میلیون تاجر هندی نمایندگی می کند، روز پنجشنبه گفت که اعضای این اتحادیه تولیدات و کالاهای چینایی را در 19 ماه مارچ آتش خواهند زد تا به گفته این اتحادیه هند به چین درس عبرت بدهد. این اقدام تاجران هند پس از آن صورت می گیرد که چین مانع در جنام مسعود اظهر در فهرست سیاهی ملل متحد شد. مسعود اظهر رهبر جیش محمد، یک گروه تندرو مستقر در پاکستان است. این گروه مسئولیت حمله انتحاری ماه گذشته میلادی بر نظامیان هند در کشمیر را بر عهده گرفت که در آن 40 نظامی هند کشته شد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه از شورای امنیت ملل متحد خواستار وضع تحریم بر گروه جیش محمد شده بودند، اما چین مانند گذشته مانع تصویب این پیشنهاد شد. اعضای پارلمان بریتانیا با اکثریت قاطع به تعویق انداختن خروج این کشور از اتحادیه اروپایی رأی دادند. قرار بود بریتانیا به تاریخ 29 مایه جاری میلادی رسما از اتحادیه اروپایی بیرون شود، اما با حمایت اعضای پارلمان بریتانیا از تأخیر خروج این کشور از این اتحادیه، هنوز معلوم نیست که تاریخ این خروج تا چه زمانی به تعویق افتاده است. بسیاری اعضای پارلمان بریتانیا با توافقنامه‌ای که تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، با اتحادیه اروپایی در مورد خروج از این اتحادیه دست یافتند، مخالف می باشند. ایالات متحده آمریکا می گوید که خریداری دستگاه دافی میزایل نو S-400 توسط ترکیه از روسیه تهدید امنیت ملی برای ناتو پنداشته می شود. مقام های ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفتند که خریداری دستگاه ضد میزایل S-400 روسی توسط ترکیه با مسابقه خروج این کشور از ناتو نیست، اما با گفته این مقام ها که نخواستند از آنها نام گرفته شود، این اقدام ترکیه نباید تنها به گونه یک تصمیم تجارتی نگاه کرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تا تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، آصف ننگ ولی لغمان میگوید که دلایل عمده جنگ در افغانستان ترجیح سیاست جنگ، ضعف نهادها، حضور پاکستان و شبکه های جرمی است. در این زمان مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی در افغانستان تاکید میکند که مذاکرات صلح با طالبان نباید مانع تعلیم دختران و ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و جامعه مدنی شود. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
آصف ننگ والی لغمان روز پنجشنبه در برنامه‌ای که از سوی مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی به هدف شریک سازی دیدگاه باشندگان ولایات لغمان و کندز در کابل برگزار گردیده بود، به خبرنگاران گفت که جنگ افغانستان به بن‌بست رسیده و زمینه صلح ایجاد گردیده است. اما آقای ننگ افزود که برای ختم جنگ و تامین صلح نخست باید عناصر جنگ از بین برده شود. این مقام افغان در مورد دلایل جنگ در افغانستان گفت:
رقابت های محلی، منطقوی و جهانی، جهل، فقر، مواد مخدر بسیار یک منبع بزرگ یک بخش از جغرافیای افغانستان، تمویل زندگی، تمویل مردم، کاروبار، تمویل طالب و غیره و غیره، شبکه های جرمی، یعنی قوی ترین یک منبع وجود داره و دوام داره و طبیعی است که جنگ هم دوام میکنه. یکی از عواملش، عامل دیگهش پاکستان، بیکاری، ضعف نهادها و یک مقدار ترجیح سیاست جنگ.
مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی پس از مشوره و گفتگو با باشندگان ولایات لغمان و قندوز در افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که باید برای حل مشکلات اجتماعی در مذاکرات صلح خواستهای باشندگان این ولایات مد نظر گرفته شود. فروزان رسولی معاون این مؤسسه گفت که برای حل مشکلات در روند صلح باید علما و بزرگان محلی در روند صلح دخیل شوند. خانم فروزان افزود که اگر در تلاش‌های صلح مشکلات اجتماعی مردم مد نظر گرفته نشود، صلح پایدار تامین نخواهد شد. در این سطح باید برای بزرگان وقت داده شود تا آنان بیایند و نظریاتشان را شریک سازند. معاون مؤسسه برابری تاکید کرد که نباید مذاکرات و یا توافق صلح مانع تعلیم دختران، آزادی رسانه‌ها و فعالیت جامعه مدنی شود. نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم افغانستان گفت که تمام اقشار جامعه افغانستان می‌خواهند که در پروسه صلح شریک باشند، که به گفته خانم نهان اشتراک آنان مهم است.
زنا هستند، با وضاحت میخواهند که در پروسه صلح شامل باشند، نه به خاطر از اینکه ما وابستگان هستیم و مستفیدین صلح هستیم، به خاطر که ما آورندگان صلح هستیم و میفهمیم که نقش بسیار خوب ما میتونیم که ایفا بکنیم. اما قسم ما شما طرف سکتور خصوصی اگر ببینیم، طرف جامعه مدنی اگر ببینیم، طرف هر سکتوری که ببینیم، امروز ما اقشار داریم که همه به پاس داده هستند و به خاطر بازسازی افغانستان کار میکنند.
تا کنون مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان صورت نگرفته، اما در آخرین مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان که 16 روز طول کشید و پس از آن آقای خلیلزاد گفت که پیشنویس توافق روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و عدم استفاده خاک افغانستان علیه کشور دیگر آماده شده است. برخی منابع گفتند که در اواخر ماه جاری میلادی بار دیگر نماینده ایالات متحده و طالبان با هم دیدار خواهند کرد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در این بخش در ادامه گزارش ها، نخستین اظهارات رسانه ملا برادر پس از رهاییش از زندان در پاکستان و انتخابش به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در نشست قطر با ایالات متحده به نشر رسید. او در یک نوار صوتی 8 دقیقه‌ای که از گروه طالبان در اینترنت منتشر شده میگوید که مذاکرات سال بسیار امیدوار کننده است، چون در تازه ترین دور گفتگوهای خوبی صورت گرفته که راه را برای پیشرفت های بیشتر در مورد صلح در آینده هموار کرد. در مورد موقف طالبان و تاثیرگذاری ملا برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با عیسی قطمر تحلیلگر سیاسی انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
جناب آقای اطمر، گروه طالبان نوار صوتی منصوب به ملا برادر اخونده در که به عنوان معاون امارت اسلامی و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر است منتشر کردن، و در این نوار آقای ملا برادر جبهه بسیار واضح و محکم گرفته که گفته طالبان در میدان نبرد و هم در میدان سیاست پیروز شدند. شما تا چه اندازه با این مسئله موافق هستین؟
ببینین، ملا برادر خودش از جمله کسایی بود که چند سال به توقیف استخبارات پاکستان بود و زمان آقای کرزی زیاد تلاش کردند تا که ملا برادر از زندان پاکستانیا آزاد بسازند و پاکستانیا با وزیدی که وعده داده بودند با آقای کرزی، اما تا چند ماه پیش هم این را در توقیف نگاه کردند. گفته میشه که ملا برادر یکی از اون رهبری طالبان بوده که زیادتر طرفدار مذاکرات بوده، و ما فکر میکنم حضور ملا برادر در مذاکرات که در دوحه صورت گرفت تا اندازه وزن خود داشت. بر صورت هنوز کدام توافق نامه امضا نشده بین طالبان و بین دولت امریکا. دیگه آل پیش از وقت خواهد بود که آدم سر از این قضاوت کنه که گفای ملا برادر تا چه حد راست بوده و ایتاده. ولی چیزی را که باید اعتراف بکنیم، طالبان تانستن که در چند ماه آخر از نظر سیاسی موقف خوبتر را داشته باشن، و امریکایی ها هم نظر و مجبوریتی که داشتن و همچنین اجماع منطقوی طوری شکل گرفت که به نفع طالبا به اصطلاح بچرخه. اگر هدف گفتای ملا برادری باشه که همه چیز ما بردیم، ما موافق نیستم اگر پایشان، به خاطر از اینکه یک پروسی طولانی است و پروسی طولانی ایجاب میکنه تا منتظر باشیم که نتایج مذاکرات چی میشه. اگر طالبا اقدر قوت میداشتن در طول 17 سال اینا میتونستن که قوت فعلی را به اصطلاح سرنگون بسازن، که نتونستن. یک جنگ منطقوی و یک جنگ استخباراتی در منطقه جریان داره که مشکل است که قبل از وقت ادعا بکنه هر طرف که اونا برنده میدان جنگ هستن.
آقای اطمر، در گوشه دیگر از این نوار صوتی ملا برادر گفته که انتظار آنها یه هست که نظام اسلامی در کشور افغانستان حاکم شود و در کنار اون نیروهای خارجی هم از افغانستان بیرون شود و افغانستان به اصطلاح استقلال خود به دست بیاره. فکر میکنین به چالش کشیدن موضوع اسلامی بودن کشور افغانستان، چون ما جمهوری اسلامی فعلا هستیم، تا چی اندازه از همان برخوردها و طرز فکرهای افراطیشان نشانه داره؟ یعنی که تا چه اندازه فکر میکنین اوضاع پس اگر صلح صورت بگیره، اوضاع پس به گذشته برنمیگرده؟
فکر میکنم طالبان خواب دیدن، به خاطر اینکه اگر طالبان جز نظام ساخته بشن، دیگر عبارت اسلامی دیگر جای نداره، و یا مردم افغانستان امارت اسلامی را دیگه قبول نمی کنند، و حتی کشورهای منطقه هم حاضر نیستن اوی افراطیت مذهبی که در سالهای 1995 در افغانستان حاکم بود دوباره او را تکرارش ببینند. و این هم به نقص موقف طالبان خواهد بود که اونا ادعای ایای امارت اسلامی را دوباره در افغانستان بکنند، برای اینکه مردم افغانستان دیگه امروز او حالت را ندارن که اونا هر چی دلشون بخواه و مردم را قبول بکرن.
طوری وانمود میکنن گروه طالبان که گویا آنها در صدر قدرت قرار میگیرن، طوری که در یک بخش دیگه از این نوار صوتی معاون گروه طالبان تاکید میکنه که امارت اسلامی در برابر شهروندان کشور در نظام آینده از ترحم و حوصله کار خواهد گرفت و اگر آنانی که با امارت اسلامی تفاهم کنند راه غدر و دشمنی را پیش نگیرند، مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد. فکر میکنن این لحن تهدیدآمیزی که معاون گروه طالبان در قبال مردم افغانستان و طرفهای موجود در جنگ افغانستان دارند تا چی اندازه ناامید کننده است در شرایط فعلی؟
ببینن اول پاپای باور هستم که آقای برادر در اون سطح نیست که زبان دیپلماسی را بفهمه. گفتی از اونا گفتی خودشان است و من باور را میکنم که قصه که قبلا خدمت شما عرض کردم که امروز مردم افغانستان و کشورهای منطقه و کشورهای جهان حاضر و ای باشند که چنین یک حکومت که بسیار از نظر مذهبی سخت گیرانه باشه و از نظر تعصب هم به اون ترکیب دیگه او را بپذیرند. برصورت با زیاد به این گفته اوقدر باور ندارم، چون قبل از وقت است و تنها گپ بلا برادرم نمیتاره نمایندگی از تمام جنبش طالبا کنه.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
یک سرباز اردوی ملی افغانستان ادعا می کند که حدود یک هفته پیش 12 عضو خانواده‌اش به شمول کودکان و زنان در اثر یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی اسارک ولایت نگرهار کشته شده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه تلفات غیر نظامیان در اثر جنگ جاری در افغانستان را بزرگترین بدبختی خوانده و گفت که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به تمام نهادهای امنیتی افغانستان هدایت داده است. گزارش را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
پس اجره تو ختمه اجره که تیاره و اجره که من ورور گرده و در غر غر
از کلاب رانه و بچینیم بخاره که تو رشبه و سوگنو دیگه بیام بلکه.
این صدای گریه یاغستان سرباز اردوی ملی افغانستان است که شنبه شب گذشته به شمول 5 فرزندش 12 عضو خانواده خود را در اثر یک عملیات شبانه نیروهای افغان از دست داد. یاغستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نیروهای افغان شب هنگام وارد منزل مسکونی او در قریه ناصرخیل واقع در ولسوالی حصارک ننگرهار شدند و در قدم نخست دکتر نظرگل برادر وی را همراه با همسر و فرزندان وی کشتند و سپس 5 فرزند یاغستان را نیز کشتند. وی میگوید که نیروهای افغان پس از کشتن اعضای خانواده وی بالای قلعهشان بمباردمان هوایی کردند و تمام قلعه را با خاک هموار ساختند. یاغستان ادعا می کند که وی هنگام این عملیات مصروف خدمت در ولایت میدان وردگ بود و چاشت روز پس از آن که از این حمله بر خانه اش آگاه شد روانه حصارک شد و زمانی که نیمه شب به خانه رسید جز از تاریکی شب چیز دیگری را ندید.
دو میزمن و درمی لورگاری نورمی دکتر سورو در خزه و ده خپل نور بچیانو
نه طالب و نه چم نس ز کورته لاړم پر وخت مخک دی نه مخک دی واهګه نه مخک زرا غلم یو وتش پم کور کی وکړ نه طالب و نه طالب چې چیرته کوم یو را پیدا سره پیدا بشی کنه نه طالب ستانه چې ستا خل یو ثبوت یو پچک یو کلاشن کوپ یو ساجور یو چی ثبوت پیدا کړی چې دا سلاده یلته طالب دی هغه ده به ثبوت.
این سرباز اردوی ملی افغانستان میگوید که پسران و دختران وی و برادرزاده هایش همه شاگردان مکتب در حصارک بودند. در این حال رحیم گل معروف وکیل مدافع در ننگرهار و برادر یاغستان میگوید که دکتر نظرگل معروف برادر کشته شده وی مسئول مرکز صحی دولتی در ولسوالی حصارک بود.
شب لس بجې وې لس نیمې بجې وې نتی سوکور نو هلته لاړو بغیر له کوم نه چې پوښتنه وکړي کور ته داخل شوي دي اول یې ویشتې دي او ډزې کړې دي بلاخره دا یو خوا کوټې ته کړې دي کوټې نشانې کړې ذاتي تیارو تیاره کړې ده دوی ته شاته شوي ذاتي ټول کلا باندې بمبار کړی ده ټو باندې تیارو او کلا مکمل له منځه وړې ده دوی دولس کسان زما دي ډاکټر پنځه ماشومان لورګانې او دای خپل او میرمنې یو بل رول مې د افغانستان په نوم هغه په اردو کې سرباز میدان وردګو کې او عملته فعلاً عملته په رسمي ټیکټ رخصت باندې راغلی او دا پیښې ته حتی پیښې ته راونه رسېد خپل ماشومان شهیدان یې ونه لیدل د هغه دوه زامن په شهادت رسېدلې او درې لورګانې.
رحیم گل معروف میگوید که پایگاه های طالبان در ولسوالی حصارک روشن است و باید آنجا را حکومت هدف قرار دهد، ولی این بار در حصارک عملیات قصدی بالای اطفال انجام شده است. با گفته ای وی تمام برادرانش با دولت و مؤسسات خارجی کار می کنند. ریاست ساعت عامه ننگرهار از هویت دکتر نظرگل معروف چیزی نمی گوید، ولی شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در نخستین روز پس از وقوع این حمله به رسانه ها گفته بود که کشته شدگان همه طالبان مسلح بودند. در این حال عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار این حمله را مغلق خواند و گفت که بررسی های ارگان های کشفی در این زمینه آغاز شده است.
په حصارک ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي. د دې عملیاتو هدف د وسلوالو طالبانو مهم غړي وو. عملیات هم په هماغه کور ترسره شوي په کومو کې چې د وسلوالو طالبانو مهم غړو شتون درلود. متاسفانه په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو خبرونه هم لرو. موږ دقیقه څېړنه کوو، د سیمې خلکو سره مو لیدنې کړي ترڅو دا موضوع موږ هر اړخیزه وڅېړو. له هغې وروسته موږ ته په هېڅ صورت د ملکي وګړو مرګ ژوبله ته قناعت او منلو وړ نه ده.
کشته شدن 12 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در ولسوالی حصارک ننگرهار توسط نیروهای امنیتی افغان در حال به وقوع می پیوستد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گفت که او به سختی از گزارش های کشته شدن غیر نظامیان در جنگ می رنجد و هر گزارش تلفات غیر نظامیان به صورت جدی تعقیب و بررسی می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با گسترش فرم های پرورش ماهی و حیوانات بحری در سراسر جهان، نیاز فوری برای بررسی این فرم ها ایجاد شده تا اثرات منفی و مثبت آن بر طبیعت محلی مطالعه شد. پژوهشگران در منطقه تاملس بی در شمال ایالت کالیفرنیا با استفاده از جدیدترین تکنولوژی درون میخوان روی تاثیرات این نوع فرمداری تحقیق کنند. برگردان در این گزارش دینا میچل را از داود صدیقی مشنوید.
از لحاظ تاریخی، فرمداری صدفهای خوراکی نیاز به روشهای تصفیه، برداشتن و صدمه رساندن به علفهای دریایی و بحری داشت که برای بقای ماهیهای کوچک و حیوانات غیر فقاریه دیگر حیاتی است. بنابراین زمانی که علفهای بحری در نزدیکی مکان نشونموی صدفهای خوراکی مربوط به شرکت هگ آیلند پیدا شد، قانونگذاران هشدار دادند. پس از آن شرکت هگ آیلند با همکاری پژوهشگران نهادهای حفاظت از حیات بحری نیچر کنزرونسی و یو سی سانتا کروز تحقیق را روی رابطه میان صدفها و سبزه‌های بحری آغاز کردند. کایرک کلاوزمیر، پژوهشگر نهاد نیچر کنزرونسی، میگوید که وسایل کلیدی برای این تحقیق درون‌ها هستند.
این کامرا قابلیت ثبت ویدیو و عکس را با کیفیت عالی دارد و در ساختن نقشه ایکوسیستم که برای ما اهمیت دارد کمک میکند.
آقای کلاوزمیر میگوید که قبل از رایج شدن درون ها دانشمندان برای مطالعه این ایکوسیستم از غواصی، سیستم ارزیابی سونار و از تیاره ها برای ارزیابی علف های دریایی استفاده می کردند و این روش ها پرمصرف بود و به افراد زیاد نیاز داشت.
فقط 5 سال پیش برای انجام این پژوهش باید از 50 مرحله جداگانه می‌گذشتیم و در ظرف یک یا دو روز می توانستیم آن را تکمیل کنیم. در حال حاضر می توانیم آن را در 15 دقیقه انجام دهیم.
وقت عینک های شبه تکنولوژی واقعیت مجازی به طور بی سیم با درون وصل شود، حرکت سر با حرکت کامرای درون هماهنگ می شود.
شگفت‌انگیز است، زیرا شما در واقع می توانید پرواز کنید و می توانید مغز خود را فریب دهید که بالای درون قرار دارید.
صدف ها به طور طبیعی آب کثیف را پاک می کنند و یک محیط مناسب را برای علف های بحری مساعد می سازند. بنابراین چیزی را که پژوهشگران یافتند این است که روش های امروزی فارمداری صدف های خوراکی را که برداشتن و تصفیه کردن علف شامل آن نیست، ممکن تأثیر مثبت بر علف های دریایی داشته باشد و این امر می تواند تغییر بزرگی را در رابطه با قوانین سختگیرانه فارمداری صدف به میان آورد. تیری ساور، بنیانگذار شرکت صدف های هاگ آیلند، می گوید که درون ها با ثبت تصاویر با کیفیت آنها را در بخش ارائه شواهد به قانونگذاران کمک کرده است.
کیفیت تصاویر وسیله خوب را در دست ما داده است تا به قانونگذاران نشان دهیم که چی جریان دارد.
برای به دست آوردن نتایج نهایی نیاز است تا چند سال دیگر نیز تحقیق صورت گیرد، ولی ساینسدانان مطمئن هستند که با کمک درون ها خواهند توانست جواب پرسش ها را پیدا کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، اخیراً سارنوال‌های دولت فدرال در ایالات متحده 50 نفر را به خاطر طراحی برنامه کمک به آمریکایی‌های ثروتمند و به اخذ رشوه برای ورود و شامل ساختن شماری از فرزندان ثروتمندان به کالج‌های معتبر ایالات متحده متهم کرده است. محکمه حکومت فدرال در شهر باستن ویلیام ری آوازخوان آمریکایی را به خاطر طراحی توسط یک مؤسسه خیریه مشهور متهم کرده است. آنها همچنان مراجعین آن مؤسسه را که شامل چندین بازیگر مشهور است متهم کردند. گزارش زیلی تاهو خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
ویلیام سینگر بروز سه‌شنبه در محکمه فدرال شهر باستن متهم به رشوه ستانی، پولشویی و توطئه فریبکاری در قانون و مقررات ایالات متحده و ایجاد مانع مقابل عدالت شد. سینگر محور اصلی در بزرگترین تقلب در نام نویسی به کالج در ایالات متحده شناسایی شده است. اندرو للینگ سارنوال در دولت فدرال می گوید
ما 50 نفر را در سراسر کشور متهم به مشارکت در یک توطئه یافتیم. اول تقلب در آزمون و امتحان برای ورود به کالج و دوم پذیرش در کالج های معتبر با رشوه دادن به مربیان در آن مراکز تحصیلی به منظور پذیرش برخی از محصلان با دلایل دروغین.
اندرو للینگ سارنوال آمریکایی گفت که 9 مربی در نهادهای معتبر تحصیلی مانند ییل در کنادیکت و جورج تاون در واشنگتن دی سی از پذیرش رشوه برای ساخت مدارک ورزشی برای متقاضیانی که آنها را نداشتند متهم شده بودند. 33 تن از والدین مجبور شدند مبلغ زیادی را پرداخت نمایند تا اجازه ورود فرزندانشان و مراجع معتبر تحصیلی را از طریق رشوه و اعتبارنامه های علمی و آموزشی جعلی تضمین کنند. در میان آنها بازیگران هالیوود مثل لوری لفن و فلاشیتی هافمن هنرپیشه های نمایش های معروف تلویزیونی آمریکایی شامل بوده است. مشتریان مبلغ 100,000 تا 6.5 میلیون دلار را برای تضمین پذیرش فرزندانشان در پوهنتون یا دانشگاه های معتبر پرداخت کردند. به طور سرجم میان سالهای 2011 تا 2018 حدود 25 میلیون دلار دریافت شده است. جو بونوولنتا افسر ویژه FBI این عملیات را برای کشف این طرح رهبری کرد.
تحقیقات ما در ماه گذشته پس از آن آغاز شد که از تقلب گسترده در مقیاس بزرگ را در حال کشف کردیم که روی یک عملیات مخفی غیر مرتبط با آن کار می کردیم.
مقامات پلیس و قضایی می گویند که نمیتوان مجوزهای جداگانه برای کالج یا قوانین جزایی جداگانه برای ثروتمندان ایجاد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدا امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدا امریکا را دنبال کنید. امریکا